11 اسفند 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا مسقط سوم بود. در این مسقط سوم شیخ گفتیم چند مطلب رو بیان میکنه. یکی فرمود رد ساقط میشد، لکن عرش باقی است در مواردی که این تلف بشد یا در حکم تالف باشد. استدلال کرده بودند به این که نظر شیخ به این جمله ایست که در مرسله جمیل است: این کان الشیء قائما بعینه. و لذا گفتند اگر قائما به عینه باشد رد میشه، اما اگر قائما به عینه نباشد نوبت میرسد به چی؟ عرش. قائما به عینه را معنا کردن، یعنی شی به ذاتها و خصوصیاتها موجود باشد، یعنی هم ذاتش هم خصوصیاتش موجود باشد. فرمایش شیخ را اینجور معنا کرده. لذا آقای عاشق محمد حسین سه تا اشکال دیرو کرد. که خدمتتون توضیحش را عرض کرد. اشکال اول این بود که آقا به شیخ گفت ان کان الشیء قائما بعینه، این بعینهی را یا باید به ذات بزنی یا باید به خصوصیات بزنی. نمیتونی هم به ذات بزنی هم به خصوصیات، چون این میشه استعمال لفظ در دو معنا. هر دو رو بخواد بگیرد ممتنع است. آقای عاشق محمد حسین ترجیح دادن که به عینه به خصوصیات بخورد، به لحاظ شرطیه دوم که گفت ان کان قد قطع او خیت او سبقه، به قرینه شرطیه ثانیه تو روایت که خصوصیات تغییر میکند، به قرینه اون میگه اینجا هم باید خصوصیات باشد و نزاد. این اشکال اول آقای عاشق محمد حسین بر شیخ. میشد جواب بدیم و از شیخ دفاع کنیم؟ بله. فاضل معاصر بفرمون جواب. بسیار. جواب آقای هاشم محمد حسین نسبت به اشکال اول این است که بله، میشد کلمه به عینه را به خصوصیات فقط زد، همون جور که آقای عاشق محمد حسین هم میگن این ترجیح دارد. لکن واضح است بقای خصوصیات ملازم است در بقای ذات. بنابراین ولو روایت میگه این با خصوصیاتش باقی مونده باشد، اگر خصوصیات باقی باشد قطعاً چی؟ اینم باقی است. یعنی اعتبار خصوصیات به دلالت التزامیه دلالت دارد بر بقای ذات. بنابراین ان کان الشیء قائما بعینه، بعینه با دلالت مطابقیش خصوصیات رو میرسوند، لکن به دلالت الالتزامیه بقاء ذات رو میرسوند. دیگه چه محظوری داره؟ دو تا دلالت شد، تعدد دال و مدلول. این جواب اشکال اول آقای عاشق مندوسه. اشکال دومشون فرمودند که خیلی خوب، ظاهر از ان کان الشیء قائما بعینه یعنی اوصاف خارجیه، ولذا تو شرطیه ثانی هم اوصاف خارجیه رو میگه، ان کان قد قطع او خیت او سبق، اوصاف خارجیه رو میگه تغییر کرده، ظاهرش اوصاف خارجی است، بنابراین شامل حال اوصاف اعتباریه مثل ملکیت و اینا نمی شود. که گفتیم آقای ایروانی هم اینو میگن. خب جواب این میگم که بله، اگر استدلال به کلمه به عینه باشد، خب به عینه یعنی خصوصیات خارجیه، اما اگر ما یک کلمه اندک در تقدیر بگیریم، خب یعنی ان کان الشیء قائما اندک بعینه، اگر یک کلمه اندک در تقدیر بگیریم دیگه خصوصیات اعتباریه را هم میگیرد یا نه؟ چون دیگه خصوصیات اعتباریه این باقی است اما پیش شما نیست، یکی دیگه مالکشه، در نتیجه خصوصیات اعتباریه را هم میگیر. این یه جواب. یه جواب دیگه این که آقا اگر ما مسب به استدلالمون کلمه به عینه نباشه، کلمه قائمن باشد، یعنی بگم این کان الشیء قائمن به عینه، خب اون جایی که شما مال رو فروختین دیگه شی قائم است، نه دیگه مال شما نیست، رفته. یعنی استدلال رو با قائمن بکنید، اون وقتی که پیش شماست مالی شماست، بله قائم در نزد شماست، اما اون وقتی که شما فروختید دیگه قائما در نزد شما نیست، رفته جای دیگه. بنابراین اشکال آقای عاشق مندوسین درست است که ظاهر از لفظ اراده اوصاف خارجی است اگر مسبب استدلال کلمه به عینه باشد، اما اگر مسبب استدلال را قائمن گرفتید دیگه اوصاف خارجیه رو میگیرد، اوصاف اعتباریه رو هم میگیرد. اگر یه اندکم در تغییر در تقدیر گرفتید، یعنی انکان الشیء قائما اندک به عینه. اینم اگر بگیرید که دیگه واضحه، وقتی مال رو فروختی رفته خب دیگه پیش شما نیست، شما قیامی نسبت به مال، مال در نزد شما قائم نیست. خب فعلاً اینم جواب فاضل معاصر به آقای عاشق مندوسی. و اما اشکال سوم، آقای عاشق مندوسی گفت خیلی خوب، لوفر از کلمه به عینه اوصاف اعتباریه را هم بگیرد، مثل ملکیت دیگه نسبت به رهن و اجاره که نمیاد. در رهن و اجاره ملکیت مالک چیه؟ باقیست. بنابراین چرا شیخ رهن و اجاره را هم گفت موجب سقوط رد میشد؟ این هم اشکال سوم. جوابش میگم بعد این که جناب شیخ شما آقای عاشق ممدوسین بعد این که پذیرفتید که مراد از خصوصیات خصوصیات خارجیه و اعتباریه هست، بعد این که این رو پذیرفتید دیگه اشکال دون وارد نیست. چرا؟ به خاطر این که در داستان رهن که وثیقه دینه، در داستان رهن ملک تلق زائل شده است، دیگه ملک تلق نیست. بنابراین از لحاظ اعتباری با هم چی پیدا کرد؟ فرق پیدا کرد. تا قبل رهن ملک تلق بود، بعد رهن دیگه ملک تلق نیست. خب و در داستان اجارم باز خصوصیت اعتباری تفاوت پیدا کرد. ملک شما مادام که اجاره نداده بودید منفعتش مال صاحب ملک بود، حالا که اجاره دادی منفعت مال یکی دیگه شد، مال مستأجر شد. بنابراین ملک شما با اجاره شد مسلوب المنفعه، چون منفعتش مال غیر شد دیگه. خب وقتی که شد مسلوب المنفعه، این ملکی که منفعتش مال خودشه با ملکی که منفعتش مال یکی دیگه است، اینا اعتباراً با هم چه داره؟ تفاوت داره. لذا در مورد اجاره و رهنم دیگه مبی به عینه وجود نداره. این سه تا اشکال از آقای عاشق مندوسین، اینم جواباش. او جوابی که دوست دیروزمون که امروزم تشریف ندارن گفتن آقا این مداقه ها در فقه نیست، اینا که جواب نشد که. گرز باید در خوره چه باشد؟ پهلوان باشد. آقای عاشق ممدوسین سه تا اشکال کرده، سه تا اشکالشو باید جواب بده. اینی که این کلیات رو به هم بافتن، که این مداقه ها در فقه جاری نمیشد و بعد فرار کنی از جواب اشکال های آیاش خواند حسین، اینا که بله حرف نشد که، باید جواب بدی. بعد با این جواب دادن هاست که فقیه فقیه میشد. خب استنباط یه عملیه است. این عملیه، عملیات استنباط احتیاج دارد شما با بزرگانی که متصدی این امر شدن آن دست و پنجه نرم کنی، مر بری، کشتی بگیری تا کم کم خودتم آروم آروم قوی بشی. توجه می‌فرمایید؟ کشتیگیر تازه وارد دوشک شده رو که نمیدنش به دست کشتیگیر المپیکی که باش تمرین کند که، اما آروم آروم که تمرین کرد رفت جلو، بعد چند سال پیش رفت که کرد، او وقت تمرینشو میذارن با یه کسی که کشتیگیر مدالداریست، او باش تمرین بکنن. وقتی با او کشتیگیر تمرین کرد، تبحرش چه میشد؟ آروم آروم میره جلو. اونم تازه آروم آروم، نه دفعتن واحده. توجه میفرمایی؟ لذا اگه با آقای عاشق ممدوحسین کشتی بگیری، با شیخ انصاری کشتی بگیری، آروم آروم میری جلو. توجه میفرمایی؟ اگه بله اینجوری بخوای استنباط کنی که بعضی ها میکنن، اونو دیگه چه عرض کنم. بسیار معیدن. پس بریم جلو. و اما بسیار از الحمدلله شما معید. حالا ما هم خدمت شما میخوام فرمایش شیخ را به گونه دیگری اصلا طرح بکنیم که به این گونه دیگر اصلا اشکالای آقای عاشق ممدوحسین خود به خود جواب داده میشه، یعنی دیگه اصلا اشکالا برطرف میشه. ما میخوام بگم چی؟ خوب دقت کنید. این اشکالا وقتی پیش میآمد که کلام شیخ که میگد رد به تلف و اونی که در حکم تلف است ساقط است، کلام شیخ رو گفتن ناظر است به این جمله مرسله. خب حالا ما میخوام فرمایش شیخ را یه معنای دیگه براش بکنیم. در این معنای جدید که برای شما میکنیم، اشکالای آقای عاشق ممدوحسین، اشکال ایروانی، اینا اصلا خود به خود چه میشد؟ برطرف میشد. چی میخوام بگم؟ میگم آقا شیخ که میگد ان کان الشیخ قائما بعینه، نظر شیخ به این جمله نیست. شیخ نظرش این است یا ایها طالبان علم اعلموا که مجعول در باب خیار عیب از مجعول در بقیه خیارات چیه؟ فرق دارد با مجعول در بقیه خیارات. مجعول در بقیه خیارات مثل مجلس، مثل حیوان. خب مجعول اونجا حق خیار است، یعنی حق فسخ چی؟ عقد. یعنی حق فسخ عقد. لذا در موارد حق فسخ عقد حتی اگر عین تلف هم شده باشد، خیار چیه؟ باقی است و انتقال پیدا می کند به چی؟ و انتقال پیدا می کند خیار به بدلش. این تلف شد، بازم خیار باقی است، لکن بدل جایگزین می شد، مثلی باشد، مثل قیمی باشد قیمه. خب چرا اونجا این جوره؟ به خاطر اینکه در بقیه خیارات مجعول حق خیاره و حق خیار یعنی حق فسخ عقد و این تلف شده، عقد که باقی است، عقد دون باقی است، با اینکه این تلف شده عقد باقی است، شما میتونی عقد را فسخ کنی. وقتی عقد رو فسخ کردی این نیست که بد بدن، بدلش رو بد میدن. درست شد؟ خب شیخ میگه در بقیه خیارات مجعول اینه، اما در خیار عیب مجعول چه حق فسخ عقد نیست. اونی که در خیار عیب جعل شده رد چی؟ عین، رد عین جعل شده. خب وقتی که پس ببین مجعول در خیار عیب رد عینه، نه مجعول چه باشد؟ حق خیار که حق فسخ عقده. مجعول حق فسخ عقد نیست، مجعول رد عینه. خب وقتی عین تلف شده چی ها میخوای رد کنی؟ تلف شده نمیتونی رد کنی، یا به حکم تالفه، وقتی به حکم تالف هم باشد نمیتونی رد کنی، نتیجه خیار ردت چه میشد؟ ساقط میشد. ردت ساقط شد، فقط میمونه برات چی؟ عرش، لنگه دیگرش. شیخ اینو میخواد بگه، توجه فرمودی؟ پس بنابراین شیخ میخواد بفرماید مجعول در باب خیار عیب فقط چیست؟ رد عین. و رد عین وقتی که عین تالف باشد موضوعی براش نیست، وقتی در حکم تالف باشد، توجه فرمودید، اینجا عین موجوده و اما فروخته به غیر. خب مراد از رد مجرد رد عین نیست، بلکه رد عین است از ملک مشتری، یعنی از ملک مشتری باید رد عین بشود. بنابراین در اون مواردی که فروخته رفته تصرفات اعتباری کرده، دیگه امکان رد عین از ملک مشتری وجود ندارد. بله، به ای تصرفین، یعنی چه تصرف، تصرف خارجی باشد چه تصرف، تصرف اعتباری باشد، دیگه رد عین امکان ندارد. وقتی رد بینید، رد عین باید از ملک مشتری رد بشد. نتیجه وقتی تصرف اعتباری کردی دیگه از ملک مشتری امکان رد وجود ندارد. بنابراین خیار عیب لنگه ردش ساقط میشه. این حرف شیخ. متوجه شدی؟ کلام شیخ را این جور توجیه کنیم. وقتی کلام شیخ را این جور معنا کردیم، اعتراضات آقای عاشق محمد حسین وارد نیست که بخواهیم جواب بدیم. اصلا اعتراض ها نمیاد. متوجه شدید؟ اینجور اگر کلام شیخ رو معنا کردیم، همه چی میاد رو پیکره. درست شد؟ خب این قلت، خب اگر شیخ میخواد اینو بگه، چرا شیخ فقط به مرسله تمسک کرده، به مرسله جمیل؟ خب خیار عیب این همه روایت دارد، یه روایت دیگه میبرد. اگه این حرفی تو رو میخواد شیخ بزنه، چرا به مرسله تمسک کرده است؟ در حالی که خیار عیب روایات متعددی دارد که صحیح هم هست و در اون روایات متعدد جعل، بله بفرمایید، خصوصیات جعل رد را بیان می کند. سلام. چرا اون بقیه را شیخ نگفت؟ چرا این مرسله را تمسک کرد که این اشکالا پیش بیاد؟ قلت جواب این اشکال، میگم آقا اتفاقا شیخ درست تمسک کرد، شیخ است. خب تمسکش به این مرسله صحیحه، به جهت اینکه همه نصوص و روایات وارده در باب عیب و احکام عیب را ما گشتیم، شما هم برید بگرد. خب هیچ روایتی که در مقام جعل حق رد برای مشتری باشد به غیر این مرسله نیست. ببینید چی میگم؟ هیچ روایتی که در مقام بیان جعل رد برای مشتری باشد، یعنی مشتری حق دارد رد بکند، منحصراً همین روایت است، هیچ روایت دیگری نیست. بله در بقیه روایات خیار عیب حق رد را مفروق گرفته است، ثم سؤال و جواب می کند از آنچه که بر این حق رد متفرع می شود. ببینید تو بقیه روایات حق رد مفروغ عنه، حالا بر این حق رد چی بار می شود؟ آثار این حق رد رو تو بقیه روایات میگه. تنها روایتی که ازش جعل حق رد استفاده میشد همین مرسله است. فر رجل، میخونم مرسله رو، مرسله جمعی. فر رجل یشتر صاب اول متا، پارچه یا کالا میخیر، و یجد فیه عیبن. درست شد؟ فقال، جواب امام، ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه. بله دیگه، تصریحه. نه، صحیحه زراره. یعنی قراره اینا رو دیگه خودتون برید، قرار نیست ما اینا رو براتون بخونیم. ولی حالا صحیحه زراره، ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار و لم یتبرع الیه، یعنی براءت از عیب بایه پیدا نکرده، و لم یبین له، بهشم نگفته این عیب دارد، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، یه احداث حدث مغیری درش کرد، ثم علم بذلک العوار، بعد عیب فهمید، و بذلک الداء فانه یمزی علیه البیع، بی تمام است، و یرد علیه به قدر ما نقص من ذلک الداء والعیب من ثمن ذلک لو لم یکن بهی، یعنی دارد قصه چی رو میگه؟ عرش. میگه اینجا رد ساقته. چرا؟ چون احداث حدث مغیر کرده. خب دیگه نمیتوند رد کنه. میگه ولی عرش باقی است، میتونه عرش بگیره. فَإِنَّهُ يَمْزِي عَلَيْهِ الْبَيْتِ، چون احداث حدث مغیر کرده. نه، این میگه نمیتوند رد کنه. اونجا میگه ببین میتوند. ببینید، ان کان الشیء قائما بعینه علی صاحبه قائما بعینه رده علی صاحبه. ببینید، این داره جعل حق رد میکنه. تنها روایتی، اینو خوب گوش کنید، تنها روایتی که درش جعل حق رده این مرسل است. در بقیه روایات کثیره خیار عیب جعل حق رد دیگه بیان نشده. حق رد مفروغ عنه احکام مترتبه برشو میگن. فقط این روایته که جعل حق رد توش هست، لذا شیخ به این روایت تمسک میکنه. توجه میکنه؟ لکن مرادش، بله؟ نه دیگه، برمون نگردون آقای رضایی، برمون نگردون عقب، اینو بحث کرد. بنا نیست که ما هرچی میریم جلو دوباره برگردیم عقب. اینجوری که اصلا نمیشه رفت جلو. بحث کردیم اینو، گفتیم ما و شیخ میگم حدث مغیر موجب سقوط رد است. مشهور میگن مطلق حدث، مطلق حدث، اینو بحث کردیم. ولی شیخ میگه حدث مغیر، ما هم گفتیم شیخ درست میگه حدث مغیر است. خیلی خوب، دیگه برنگردون عقب. این جور اگه عبارت شیخ رو معنی کنیم که شیخ میخواد بگه آقا قصه خیار عیب با او خیارا فرق داره، بقیه خیارا خیار حق فسخ عقده، لذا اگه عینم از بین بره خیارت باقی است، فسخ میکنی منتها عین نیست بد بدن بدلشو میگیری. اما خیار عیب شما حق فسخ عقد نیست، حق شما رد عین است، اونم رد عین از ملک خود مشتری. حق دارد عین را از ملک خودش رد کنه. خب وقتی این از بین رفته، خب دیگه نمیتوند رد کنه. یا فروخته، این موجوده اما دیگه تو ملک خودش نیست که از ملک مشتری رد بشه، رد ساقط میشه. این حرف شیخه. این حرف شیخ را اگه اینجور کلام شیخ رو معنی کردیم و بعد استدلال به مرسله که میکند، استدلال به مرسله به خاطر این است که جعل حق رد منحصراً در مرسله آمده است. تو هیچ روایت دیگری نیست. لذا شیخ به مرسله چه می کند؟ تمسک می کند. بنابراین شیخ این مطلب رو می خواد بگه. این مطلب صافه، جای مناقشم نداره، اشکالات آقای عاشق محمد حسین هم بهش وارد نمی شه. توجه فرمودی؟ از روایات دیگه، یعنی بقیه نصوص غیر مرسله، بقیه روایات خیار ای استفاده نمی شود که مجعول حق رد یا حق خیار است، که خیار یعنی حق فسخ عقل. خب چون بقیه روایات مزامینش با این که حق خیارم مجعول باشد سازگار است، اما خصوص مرسله میگد مجعول در باب خیار عیب حق رد است نه حق فسخ عقد. توجه فرمودید؟ و لذا این وجه استدلال شیخ است به مرسله جمیل، که میخواد بگه آقا تو خیار عیب شما حق فسخ عقد نداری برخلاف بقیه خیارات، شما تو خیار عیب حق رد عین داری. لا محاله وقتی رد عین کردی ثمن دو پس میگیری، عقد چه میشد؟ از بین میره. خب یه عبارتی شیخ داره، اینم باز دوچار توهم شدن بعضی ازش. صفحه 289 جلد 5 اون سطر آخر پایین صفحه میگه و اناتت رد فی المرسلت السابقه به قیام العین. خب این کلام شیخ میگه تو مرسله سابقه، یعنی همین مرسله جمعی، رد منوط شده است به این که چی؟ عین قائم باشد. او وقت این کلام مهم آقایون شده است به اون داستان سابق، طریق سابقی که گفتیم و آقای عاشق محمد حسینم اشکال کردن. خب اناتت و رد منوط شده است، رد عین در مرسله سابقه که جمیل است به قیام عین که عین قائم باشد. این فرمایش شیخ اگرچه دخیل در این توجیه ما از کلام شیخ نیست، خب و این همون عبارتی است که آقایونو به اشتباه انداخته که کلام شیخ رو معنا کنن به اون معنایی که دیروز گفتیم برای شما، و اون وقت اشکالات عاشق محمد حسین اومد که مجبور شدیم ازش جواب بدیم. اما اگر این بیان ما را بپذیرید، او وقت این فرمایش شیخ دیگه در استدلال دخیل نیست. خب پس شیخ اینجا میخواد چه بگه؟ میگم آقا ممکن است نظر شیخ اعظم تو این جمله اخیری که گفتم نظرشون به این باشد که روایت دارد بیان می کند حکم معیب را با خصوصیاتش، یعنی متکفل است روایت جهات مختلف حکم را بیان بکند. لذا میگن اگر این خب این در ملک مشتری باقی است رد امکان دارد، اما اگر این باقی در ملک مشتری با همه خصوصیاتش، چه خصوصیات خارجیه چه خصوصیات اعتباریه، اگر این باقی نیست و وقت دیگه امکان رد وجود ندارد، امکان رد وجود ندارد، نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به داستان عرش. بنابراین شیخ نمیخواد به این جمله استدلال بکند که آقایون فکر کردن شیخ میخواد به این استدلال بکنه. شیخ این جمله را برای تتمیم مطلب بیان میکند که حالا که امکان رد نیست نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به لنگه دیگر خیار، نوبت میرسد به عرش. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این جمله اخیر شیخ را هم ما میتوانیم اینجور توجیه کنیم. اون وقت اگر کلام شیخ را اینجور توجیه کردیم هیچ کدومی از اشکالات آقایون وارد نمیشد، نه اشکالات آقای عاشق مندوسی، نه اشکال جناب آقای ایروانی که همون اشکال دوم عاشق مندوسی بود، اینا هیچ کدوم وارد نمیشد، مطلب میشد صاف و حرف شیخ میشد بدون اشکال. کلام بزرگان را باید این جوری معنا کنی، یه جوری معنا کنی که بهش اشکالی وارد نشود. و اگه کلام شیخ را اینجور معنا کردیم دیگه حل است و بهش اشکالی وارد نیست. این تا اینجا بفرمایید که معنا کردیم کلام شیخ را جوری که اشکالی بهش وارد نیست. حالا تحقیق در اصل مطلب، یعنی حالا ببینیم خودمون چی باید بگو. شیخ اینو فرمودن، توجیه هم کردیم، اشکالاتش هم دفع شد، حالا ما خودمون چه بگوییم؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. برو بذار
معنای کلام شیخ که فرمودی. نه را از کجا می فهمن خود شیخ که مقصودش همینیست یعنی؟